وقتتون بخیر باشه. نسرین هستم و الان فصل چهارم کتاب کوهای سفید رو میخوام بخونم. من اصلا نگفتم این کتاب چند فصل داره. 10 فصل داره. آره، این کتاب 10 فصل داره. الان فصل چهارم دارم میخوام بخونم. دیروز فصل 3 رو خوندم، امروز هم فصل 4. چه جالب، امروز هم 4 آذره. آره، امروز هم 4 آذره، دیروز هم 3 آذر بود. فصل 3 رو خوندم، امروز هم 4 آذر 4. یعنی تا 10 آذر تموم میکنم. خیلی خوب. الان بریم فصل 4 رو بخونیم. فصل 4 اسمش هست بین پل. اول غروب یک روز که هوا گاهی صاف و گاهی طوفانی بود، رسیدیم به بندر. خسته و خیس بودیم و مچ پای من هم درد می‌کرد. هیچ کس به ما اعتنایی نکرد. البته یک دلیلش این بود که بندر در واقع یک شهر بود و لازم نیست مردم شهرها بتونن مثل مردم ده خودی رو از غریبه تشخیص بدن. و دیگر اینکه اونجا یک بندر بود و محل رفت و آمد همه جور آدم. درست برخلاف محیط بسته و محدود روستاها، بندر پر از جنب و جوش و هیجان بود. با نگاه تندی به دریا که در انتهای خیابانی دراز به چشم می‌خورد، دیدیم که مردها با پیراهن‌های کشباف آبی رنگ مشغول پک زدن به چپق‌هایشان هستند. چند پرنده دریایی تنبر را دیدیم که دیر وقت توی هوا دنبال شکار می‌گشتند و بوهای گوناگونی را حس کردیم. بوی توتون، قیر، ادویه و بوی خود دریا. وقتی رسیدیم به بندر، هوا داشت تاریک‌تر می‌شد. در آنجا قایق‌های زیادی در اندازه‌های مختلف بسته شده بود. قایق‌های دیگری هم بیرون از آب با بادبان‌های بسته به دکل‌ها روی ساحل بود. کنار اسکله قدم زدیم و اسم قایق‌ها را خواندیم: میبول، قوی سیاه بیباک، گردون خوشحال. اما از اوریون خبری نبود. گفتم شاید تو دریا باشه. فکر می‌کنی باید چیکار کنیم؟ باید جایی برای خوابیدن پیدا کنیم. هنری گفت من بدم نمیاد کمی هم خوراکی پیدا کنیم. آذوقه من را همان روز صبح تمام کرده بودیم. پنجره های جلوی اغذیه فروشی ها در نور نارنجی رنگ غروب می درخشیدن. بوی خوراک های گوناگون از مغازه ها بیرون می زد. در فضا پخش می شد و شکم گرسنه ام را به ناله در می آورد. روی یک پنجره تختی کوبیده بودند و با گچ روی آن نوشته بودند پیراشکی داغ، دانه ای 6 پنس. به هنده گفتم که منتظر بماند و آهسته از در رفتم تو. اتاقی بود با سقف کوتاه و تیرهای چوبی و میزهای تمیز از چوب کاج. مردم دور میزها نشسته بودند و سرگرم خوردن بودند. به آنها نزدیک نشدم و مستقیم رفتم به طرف پیشخوان. یک شیلینگ یعنی 2 تا 6 پنس. پنس باید باشه دیگه. پنس که نمیشه. اوکی، یک شیلینگ دادم و 2 تا پیرشکی از جلوی پسرک سبز روی که سخت گرم گفتگو با یک ملوان بود برداشتم. پیرشکی به دست برگشتم طرف در، اما دستی دراز شد و با فشاری خورد کننده بازویم را گرفت. به نظر می آمد باید مرد تنومندی باشد، اما وقتی روبروی من جای گرفت دیدم با اینکه خیلی پهن است، به خاطر پاهای کوتاهش فقط کمی از من بلندتره. ریش‌های بوری داشت و موهای بوری که روی پیشانیش تنک شده بود و سیم‌های کلاهکش پیدا بود. با صدای نخراشیده که شبیه پارس سگ بود گفت خب پسر، دلت می‌خواد ملوان بشی؟ سرم را تکان دادم. نه. او خیره به من نگاه کرد. مال این طرفا هستی؟ بله. فکر می‌کنی اگه شب برنگردی قوم و خویش دنبالت می‌گردن؟ با شجاعت گفتم خانم فقط 3 خیابان با اینجا فاصله داره. اگه فوری برنگردن میان دنبالم. تقریبا 1 ثانیه ساکت ماند و بعد به طور شدید و زننده خندید. تو میخوای من کلک بزنی؟ از لهجت معلومه یک بچه دهاتی هستی. البته اگه هر صدان دهاتی ها رو در عمرم شنیده باشم. من پیچ تندی خوردم و سعی کردم خودم رو آزاد کنم. خب حالا زحمت نکش، زورت رو نگهدار برای قوی سیاه. مرد من رو کشون طرف در. هیچ کس اعتنایی نکرد. فهمیدم چنین منظری برایشون تازگی نداره. فریاد زدن هم فایده ای نداشت، چون اگه هم به کمکم می آمدن ممکن بود سوالایی بپرسن که نمیخواستم جواب بدم. فکر کردم شاید بیرون مغازه فرصتی برای گریختن پیش بیاد، البته نزیاد، چون زور مرد رو حس کرده بودم و کشتی قوی سیاه هم 100 قدم اون طرف در مهار شده بود. جلوی در که رسیدم او را دیدم. مردی بلندقد با صورت کشیده و سبز، لب‌های باریک و ریش سیاه. صدا زدم کاپیتان کرتیس. نگاه تندی به من کرد و با اعتراض به اسیر کننده من گفت ولش کن، اون کارگر منه، امروز بعد از ظهر استخدامش کردم. اول به نظر رسید مرد قصد دعوا داره، اما وقتی کاپیتان کرتیس یک قدم به طرفش برداشت، دستم را ول کرد و گفت باید توی کشتی نگهش داری، نه اینکه بگذاری دور شهر ول بگرده. کاپیتان کرتیس گفت من میتونم مواظب کارگرای خودم باشم و احتیاجی به راهنمایی تو ندارم. اوزیماندیاس گفته بود که گذشتن از دریا آسان‌ترین قسمت سفره و راست گفته بود. اوریون جزء کشتی‌هایی بود که دور از بندر لنگر انداخته بود. نزدیک بود ما جا بمانیم چون با مد نیمشب حرکت می‌کرد. کاپیتان کرتیس ما را با قایق خودش برد. او همچنان که با یک پارو میراند از کنار ساحل و از لابلای بندها و راهنماهای شناور ما را به سوی هیکل سیاه رنگ کشتی برد. اوریون یک کشتی ماهیگیری کوچک بود و بیشتر از یک تن ظرفیت نداشت، ولی وقتی از پله‌های طنابی آن به طرف عرشه‌اش بالا می‌رفتم و به هر سو کشانده می‌شدم و پوست انگشتانم کنده می‌شد، به نظرم هیکلش بسیار بزرگ بود. از 6 نفر کارکنان کشتی فقط یک نفر بیرون بود، یک مرد بلند قد با ظاهری خشن که به ملایمت حرف می‌زد و حلقه‌های طلایی به گوش‌هایش بود. کاپیتان کرتیس گفت بقیه کارکنان کشتی هم کلاهک به سر دارن، اما این یکی از خودمونه. نباید بقیه کارکنان کشتی ما رو می‌دیدن، چرا که در این صورت توضیح دادن درباره سفر بی بازگشت مشکل بود. ما رو فرستادن توی کابین خود کاپیتان کرتیس که دو تا جای خواب داشت. هر دو خسته بودیم. من بلافاصله خوابم برد و فقط مدتی بعد با صدای پای سنگینی که از بالا می‌آمد و همین طور صدای ساییده شدن زنجیر لنگر که بالا می‌آمد نیمه بیدار شدم. شنیده بودم تلاطم موج دریا باعث دل به هم خوردگی میشه، ولی با اینکه صبح روز بعد اوریون کمی تکان داشت، تکانش آنقدر نبود که حالم رو خراب کنه. کاپیتان برایمان صبحانه آورد. تخم مرغ، یک کپه سیب زمینی و فنجانی پر از یک مایع قهوه‌ای رنگ داغ که بوی عالی و عجیب داشت. هنری آن را نوشید و گفت این چیه؟ قهوه از راه خیلی دور میاد و برای مردم اینجا گران تمام میشه. شما حالتون خوبه؟ با سر جواب دادیم بله. هیچ کس به این اتاق نمیاد. اونها میدونن که در کابین من همیشه قفله. با وجود این اصلا سر صدا نکنید. سفر ما فقط یک روز طول میکشه و با این باد میتونیم پیش از غروب به ساحل برسیم. اتاق یک پنجره داشت که از اونجا میتونستیم به موج‌های آبی رنگی که گهگاه کف سفیدی هم بر سرشان بود چشم بدوزیم. برای ما دو نفر که آبی پهن‌تر از استخر خانه اربابی ده ندیده بودیم، منظره عجیبی بود که ابتدا ما را مجذوب خود کرد، بعد به آن عادت کردیم و بعد از آن خسته شدیم. در طول مدت آن روز فقط یک بار اتفاقی افتاد که یک نواختی سفر دریایی ما رو از بین برد، گرچه تا اندازه هم ترسناک بود. مدتی از ظهر گذشته بود که غیر از صدای قشقش طناب‌ها و مهارهای کشتی و برخورد موج با بدنه آن، صدای تازه‌ای شنیدیم. صدای بلند ناله مانندی از فاصله دور، مثل اینکه از خود دریا بلند می‌شد. هنده که کنار پنجره ایستاده بود گفت ویل بیا نگاه کن. در صدایش نگرانی بود. تکه چوبی رو که داشتم با چاقو به شکل یک قایق در می‌آوردم کنار گذاشتم و رفتم پیش او. دریا رنگ زنگاری داشت، آرام بود و فقط خطهای باریکی از نور خورشید در افق می‌درخشید، اما چیزی بین خطهای باریک نور می‌جنبید و لرزشی در آن روشنایی مختصر به وجود می‌آورد. بعد از نور خورشید گذشت و به رنگ آبی دریا رسید و شکلی پیدا کرد، یک سپایه و به دنبالش سپایه دوم و سوم، روی هم رفته 6 تا سپایه. با شگفتی گفتم مگه اونا میتونن روی آب رو برن؟ دارن به این طرف میان. سپایه ها به تندی حرکت میکردن. دیدم پاهایشان مثل موقع حرکت کردن روی زمین تکان نمیخوره و بدون حرکت به حالت سه گوشه ثابت مونده. هر پایی یک موج بلند میکرد که ارتفاع آن به 6-7 متر میرسید. اونها تندتر از یک اسب چهارنعل به تازه حرکت میکردن. جهت حرکتشون را به جانب ما حفظ کرده بودن و به نظر میومد سرعتشون زیاد شده، زیرا موجها از خط افق بالاتر میرفتن. دیدم هر یک از پایه‌ها روی آب سر می‌خورن و درست روبروی ما در جهت برخورد با اوریون بودن. اگر یکی از اونها به کشتی می‌خورد، اون را واژگون می‌کرد. اون وقت ما توی یک اتاق دربسته زیر عرشه کشتی چقدر امید نجات داشتیم. وقتی به فاصله 20 متری کشتی رسیدن، سپایه جلوی چرخش تندی به طرف چپ و عقب کشتی کرد و بقیه هم به دنبالش. سر و صدای زیر و بم عظیمی مثل صدای وزش بادهای گوناگون شنیده شد. بعد اولین موج به کشتی خورد و کشتی مثل چوب پنبه روی آب بالا و پایین رفت. کف اتاق ما به طرف بالا کشیده شد و هر دوی من افتادیم. من محکم و با درد شدیدی به نرده های تخت خوردم. داشتم بلند می‌شدم که کشتی غلطید و من به طرف پنجره باز شده اتاق پرتاب شدم. آب دریا بالا آمد و به اتاق ریخت. موج هر دوی ما را خیس کرد. صدا زیادتر شد و سپاهی‌ها از سمت دیگر دور کشتی چرخیدن و پیش از اون که پی کار خودشون برن سه یا چهار بار دیگه دور کشتی چرخیدن. البته من در حالتی نبودم که بتونم حساب دقیقش رو نگه دارم. بعد کاپیتان کرتیس به ما گفت که این روبرو شدن‌ها کاملا عادیه و اوریون پیش از این 5-6 دفعه چنین برخوردهایی داشته. هیچ کس هم نمیدونه چرا این کارو میکنن. شاید قصد شوخی دارن، اما اینجور شوخی‌ها ممکنه عاقبت شومی داشته باشه. چندین کشتی در نتیجه این کارشون غرق شده بودند. ما کاملا خیس بودیم و میلرزیدیم. فکر میکنم لرزیدنمون بیشتر مربوط به شکل سپاهی‌ها بود تا کارهاشون. اونها به دریا هم مثل خشکی تسلط داشتن. اگه پیش از این در این باره فکر کرده بودم شاید برایم چندان مهم نبود، اما حالا چنین واقعیتی من را حسابی ناراحت کرده بود. هنری به کاپیتان گفت صدای اونا مثل صدای سپاهی‌ها نبود. صدا؟ به نظرم شما صدای فرمان مخصوص کلاهک‌گذاری را شنیدین. سپاهی‌ها در شمال فقط به کلاهک‌گذاری رسیدگی می‌کنن و بس. در جنوب اونها را زیاد می‌بینید و صداهای گوناگونی می‌شنوین. این هم مسئله دیگری بود که من نمی‌دونستم. من وجود اونها را فقط مربوط به کلاهک‌گذاری می‌دونستم. همین و بس. آنچه اوزماندیاس درباره اینکه اونها مردم را شکار می‌کنن، همینطور که مردم روباها رو گفته بود، در واقع تأثیر چندانی روی من نذاشته بود و ذهنم اون را به عنوان یک خیال بافی رد کرده بود. ولی حالا دیگه اینطور نبود. هم غمگین شدم و هم به شدت ترسیدم. کاپیتان کرتیس به همان ترتیب که ما را به کشتی آورده بود پیاده کرد. پیش از اینکه راه بیافتیم به ما مقداری آذوقه داد. کلوپاشتیم را پر کرد و یک کلوپاشتی هم به هنری داد. هنگام جدایی هم آخرین سفارش هایش را کرد. خودتان را پنهان نگه دارید. از تماس با مردم دوری کنید. یادتون باشه آنها به زبان های دیگری صحبت می کنند. شما زبانشون را نمی فهمید و اونها هم حرفای شما را نمی فهمند. اگه شما را بگیرن برای کلاهک گذاری تحویلتون می دن. نور چراغ به تارهای طلایی رنگ کدری که لابلای موهای سیاه سیبیل هایش بود می تابید. تا وقتی که آدم او را نمی شناخت صورتش خشن به نظر می آمد. پیش از این هم از این جور اتفاق‌ها افتاده. با پسرهایی که مثل خود شما به طرف کوههای سفید می‌رفتن یا پسرهایی که دست آدم‌های مثل اون ناخدای توی اغذیه فروشی بندر فرار می‌کردن، چنین رفتاری داشتن. اونها به دست غریبه‌ها گرفتار شدن و در سرزمینی غریب کلاهک به سرشون گذاشته شده. همه اونها به شکل بدی آواره شدن. شاید دلیلش این باشه که ماشین‌ها طوری درست شدن که به زبان خاص هر منطقه فکر می‌کنن و نفهمیدن زبان اونها فکر شما رو فلج می‌کنه. شاید هم آنها اونقدر به پرسش‌هاشون ادامه میدن تا اینکه یه جواب بگیرن یا شما رو خرد کنن. شما هم چون زبانشون رو نمیفهمین مسلماً نمیتونین جوابشون رو بدین. به هر حال خودتون رو از مردم دور نگه دارین، از این شهر زود خارج بشین و بعد هم از شهرها و دکده‌ها دوری کنین. او قایق را به کناری که جای تعمیر قایق‌ها بود رساند. آنجا دو یا سه قایق یک پهلو خوابیده بودند، اما اثری از زندگی دیده نمی‌شد. می توانستیم صداهایی رو که از راه دور می آمد بشنویم، صدای کوبیدن چیزی و صدای دور دست یک آواز، اما در اون نزدیکی ها زیر نور مهتاب فقط هیکل قایق ها دیده می شد و دیوار کوتاه بندر. در آن طرف دیوار و قدری دورتر بام های خانه های شهر قابل تشخیص بود. شهر ناشناسی بود در سرزمینی ناشناس که نمی تونستیم و نمی بایست با مردمش حرف بزنیم. ته قایق به سنگ ریزه های ساحل خورد. کاپیتان گفت بدوین برید، وقت به همراهتون. در سکوت شب سنگریزه ها زیر پای ما صدای بلندی داشتن. ما ایستادیم و گوش سپردیم. هیچ چیز تکان نمی خورد. به پشت سر نگاه کردم و قایق را دیدم که در پشت قایق بزرگ ناپدید شد. دیگر تنها بودیم. به هنری اشاره کردم و به سوی جاده ساحلی حرکت کردیم. کاپیتان کرتیس گفته بود که یک راه به طرف جلو می رود و به چپ بیپیچد و 100 قدم دورتر در طرف راست جاده‌ای است که اگر در آن پیش برویم به بیرون شهر می رسیم. 15 دقیقه راه بود و بعد از آن می توانستیم دست کم برای مدت کوتاهی دست از پاییدن دور و برمان برداریم. تمام ماجرا ظاهراً بیشتر از 15 دقیقه هم طول نکشید. جاده‌ای از کنار خط ساحلی می گذشت که در آخر آن یک ردیف خانه بود، بلندتر و باریکتر از خانه های بندر. همچنان که هنری و من در امتداد خط ساحلی به آن طرف می رفتیم، از طرف مقابل دری باز شد و مردی بیرون آمد. ظاهراً ما را دید و فریاد زد. ما دویدیم. او دنبالمان کرد و آدم‌های دیگری از در خانه بیرون ریختند. شاید 50 قدم دویده بودیم که من را گرفتن و نگه داشتن. آن که مرا گرفته بود مرد تنومندی بود. همچون وحشیان که نفسش بوی ناخوشایندی داشت تکانم داد و چیزی گفت. فکر کنم سوالی پرسید. به هنری نگاه کردم و دیدم او هم اسیر شده. پیش خودم فکر کردم آیا کاپیتان کرتیس این سر صدا رو شنیده یا نه؟ شاید نه و اگه هم شنیده باشه دیگه کاری از دستش بر نمیاد. او آشکارا قضیه رو برای ما روشن کرده بود. ما رو کشاندند به آن سوی جاده. خانه در حقیقت یک اغذیه فروشی بود، اما نه مثل اغذیه فروشی های بندر. وارد اتاق کوچیکی شدیم پر از دود توتون. 5-6 تا میز با رویه های سنگ مرمر و صندلی های پشت بلند در اتاق بود. آدم ها دورمون ایستادن، حرف هایی زدن که نمیتونستیم بفهمیم و با دست هاشون حرکات زیادی کردن. احساس کردم از چیزی ناامید شدن. در عقب اتاق پله هایی بود که هم به طبقه پایین میرفت و هم به طبقه بالا. یک نفر از بالای پله ها و از فراز جمعی که دور ما حلقه زده بودن ما را نگاه میکرد. سرش کلاهک نداشت، اما چیزی روی صورتش چسبانده بود که خیلی جلب توجه میکرد. تکه های فلز باریکی که از پشت گوشهاش جلو میامد و دوتا قاب گرد رو که دو تیک شیشه توی آنها بود نگه میداشت و این مسئله او رو عجیب و لوچ نشون میداد. حتی در اون وضع ناگواری که ما داشتیم به نظرم خنده آور اومد. به نظرم خنده دار اومد. او آنقدر غیر عادی به نظر میرسید که به آسانی میشد حد زد یک آوار است. گرچه این موضوع غیر ممکن بود، زیرا او هنوز کلاهکی بر سر نداشت. از فکرم گذشت که ظاهر پیرش به دلیل ابزاری است که به صورت دارد. در پشت اون ابزار صورتش جوان بود. خیلی بلندتر از من بود، اما ممکن بود از من جوانتر هم باشه. فرصت زیادی برای بررسی نداشتم. بعد از چند دقیقه که مردها به زبان عجیب خودشون با ما سر کله زدن، ظاهرا به این نتیجه رسیدن. شانه هایشان را بالا انداختن، دست هایشان را تکان دادن و ما را هل دادن به طرف پله ها. ما را بردن پایین و از دری که در اون ته بود هلمون دادن تو. من پخش زمین شدم و شنیدم کلیدی در قفل چرخید. تقریبا مدت نیم ساعت صدای حرکت و زمزمه های آدم ها رو در بالای سرمون میشنیدیم. بعد صدای پاهایشان رو شنیدیم و از میان نرده های عمودی پنجره‌ای که بالای دیوار بود پاهایشان رو دیدیم که در نور مهتاب حرکت میکردند. هیچ کس پایین نیامد. صدای بسته شدن چفت هایی رو شنیدم و صدای پای آخرین کسی رو که حتما صاحب مغازه بود. بعد از اون دیگر هیچ صدایی نبود، مگر صدای خرت و خرت خراشیدن چیزی با ناخن که شاید کار یک موش صحرایی بود. چیزی که خیلی امکان داشت این بود که ما را برای کلاهک گذاری نگه داشته باشند. با توجه به اینکه ممکن بود این حادثه خیلی زود اتفاق بیفته و حتی شاید روز بعد دوباره ترس برم داشت. گویی برای اولین بار بود که یک زندگی پر از دیوانگی و تنهایی را پیش خودم مجسم میکردم. زندگی را که حتی هنری هم به درون اون راه نداشت، چرا که آوارگان به تنهایی میگشتند و هر کدام زیر پوششی از پندارها و رویاهای جنون‌آمیز خود پنهان میشدند. هنری گفت: به این فکر میکنم که. شنیدن صدای او کمی آرام بخش بود. گفتم: چی؟ پنجره. اگه من تو رو روی پا بلند کنم. باور نمیکردم اونها ما رو جای زندگی کرده باشن که بتونیم به این آسانی فرار کنیم. اما این هم خودش کاری بود. هنری روی زمین کنار دیوار زانو زد و من با جوراب ایستادم روی شانه هایش. درد شدیدی در مچ پایم حس کردم، اما اعتنایی به آن نکردم. در حالی که دستهایم را به دیوار گرفته بودم او به آرامی بلند شد. به نرده های پنجره رسیدم و بالاخره اونها را گرفتم. خودم را بالا کشیدم و میله ها را فشار دادم، اما اونها از بالا و پایین محکم در سنگ کار گذاشته شده بودند. هنری آن زیر جابجا شد و من گفتم: فایده نداره، دوباره امتحان کن. اگه تو. او صدایش را برید و همان چیزی را شنید که من نیز شنیده بودم، صدای برخورد کلید در دوروبر سوراخ قفل. پریدم پایین، ایستادم و به شکل مستطیلی و تیر رنگی در نگاه کردم. در جیرجیر مختصری کرد و باز شد. از آن سو شعاع باریکی از روشنایی درون آمد. روشنایی چراغی که بالا گرفته شده بود و نور آن می‌خورد روی دایره‌های کوچک شیشه. باز کننده در همون پسری بود که ما رو از بالای پله‌ها نگاه کرده بود. بعد او حرفی زد و من شگفت زده شنیدم که به زبان ما حرف می‌زنه. او گفت: سر صدا نکنین، من به شما کمک می‌کنم. ما به آرامی در حالی که تخته‌های کهنه زیر پایمان صدا می‌کرد دنبال او از پله‌ها بالا رفتیم و رفتیم به آن سوی مغازه. چفت در را با دقت کشید، اما صدای بلند مهیبی از اون برخاست. در باز شد و من آهسته گفتم: تشکر می‌کنم. ما او سرش را به سرعت جلو آورد و وسیله روی دماغش خنده آورتر شد. می‌خوایم بریم به قایق؟ اون را هم می‌تونم کمکتون کنم. ما به قایق نمی‌ریم، به جنوب می‌ریم. جنوب؟ از این شهر؟ از راه زمین؟ نه دریا؟ بله از راه زمین. او چراغ را خاموش کرد و گذاشت پشت در. اون را هم میتونم کمک کنم. به شما نشون میدم. آب دریا هنوز با نور ماه روشن بود و مهتاب به آرامی بر بدنه دکل قایق‌هایی که در ساحل جای داشت میلغزید. اما جای جای ستاره‌ها زیر ابر پنهان بودند و نسیم از دریا برمی‌خاست. او در جاده‌ای که کاپیتان کرتیس ما گفته بود به راه افتاد. اما هنوز خیلی نرفته بودیم که ما را برد به داخل کوچه‌ای که پله داشت. از پله‌های کوچه بالا رفتیم. کوچه پر از پیچ و خم بود و اونقدر باریک که نور مهتاب به آن نمی‌رسید. از شدت تاریکی نمیتونستیم جلوی پایمون رو به خوبی ببینیم. بعد به یک خیابان رسیدیم و بعد به یک کوچه و خیابان دیگه. وقتی خیابان پهن‌تر شد و خونه‌ها کمتر، سرانجام به علفزار شنی رسیدیم که در آن هیکل گاوها در تاریکی مثل نقطه‌هایی دیده میشد. او در مکانی پر علف ایستاد. این به جنوب میره. پرسیدم خودت به دردسر نمیافتی؟ اونا نمیفهمن که تو ما رو فراری دادی؟ شانه‌هایش را بالا انداخت، سرش را تکان داد و به ترس خاص گفت: اشکالی نداره. و بعد افسود: میل دارید من بگین چرا میخواین توی زمین بریم؟ و خودش جمله‌اش رو درست کرد. از راه زمین؟ فقط برای چند لحظه دچار تردید شدم و بعد گفتم: شنیدیم در جنوب جایی هست که نه سپاهی‌های وجود دارن و نه سر کسی کلاهک میذارن. او تکرار کرد: کلاهک؟ سپاهی‌ها؟ دستش رو به سرش زد و لغتی به زبان خودش گفت: اون بزرگ‌ها با سه تا پا. آنها رو شما میگین سپایه، میرین جایی که اونا نیستن. آیا ممکنه؟ هر شخصی کلاهک روی سرش میذاره و سپایه ها همه جا هستن. میگوین اونا به کوها نمیرن. او با سر تایید کرد. و در جنوب کوهایی هست، دست کم جایی که آدم میتونه قایم شه. شما به اونجا میرین. ممکنه منم با شما بیام؟ به هنری نگاه کردم. تقریبا تاییدی لازم نبود. کسی که میدانستیم بودنش سودمنده، این سرزمین رو میشناسه و زبان مردمش رو میدونه. وجودش حتما مفیده. این پیش آمد حتی بهتر از اون بود که بشه باور کرد. پرسیدم میتونی همینطور که هستی بیای؟ چون برگشتن کار خطرناکیه. من حالا هم حاضرم. دستش رو دراز کرد، اول با من و بعد با هنری دست داد. اسم من ژان پوله. او با قیافه عجیب و جدی، قد باریک و بلند و اون وسیله فلزی شیشه‌ای غریبی که به صورت داشت روبروی ما ایستاده بود. هنری خندید و گفت: بیشتر شبیه بیمپوله. او پرسان به هنری نگاه کرد و بعد خندید. بیمپولم که اینجا یه پایین توضیح داده نوشته ساقه باریکی که لوبیا با هم میپیچه و بالا میره، به خاطر قد و ایناش احتمالاً. آره احتمالاً که نه، حتما. تموم شد. Shit.